بسم الله الرحمن الرحیم. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم ان شاء الله، تا آخر عمر هم علی میگویم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود ارادت به پیشگاه مهربان و با صفای تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده زمزم احکام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. این روز بسیار بسیار مبارک رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. ولادت با سعادت مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین اسدالله عین الله وجه الله اذن الله باب الله حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو و فرارسیدن روز پدر که نامگذاری شده این روز عزیز و روز بزرگ به نام پدر بر همه پدران عزیز و همه مردانی که عشق و ارادت و محبت اهل بیت تو دلاشون هست تبریک عرض میکنم. انشالله که قسمت و نصیب شما بشه ایوان نجف، حرم با صفای مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. و امیدوارم که دلاتون خوش باشه به واسطه شادی این شبها و روزها، به ویژه که ولادت آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. امروز هم خدمت شما رسیدیم. راه‌های ارتباطی رو عرض می‌کنم که شما بتونید خیلی راحت با ما ارتباط برقرار بکنید. پیام کوتاه ما که زیرنویس شده 301203 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید برای ما پیام بدید. سوال شرعی، سوال احکام خودتون رو لطفاً با خیال آسوده و راحت با ما در میون بگذارید. با حضور و حضور کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز انشاءالله پاسخگوی سوالات شما هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عید شما هم مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر جناب عالی و همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون هر کجا این جهان پهناور که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم و متقابلا تبریک و تهنیت این روز بسیار زیبا، روز عید، که عید در عیده، در هر صورت ایام آغاز سال جدیده ولی طلیعه بسیار مبارکی داره که ولادت با سعادت مولای ما، آقای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت دستمون از دامان این بزرگوار و فرزندانش هیچگاه کوتاه نشود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عزیزان خوب بیننده هر کجا که هستید در جای جای ایران اسلامی فراتر از این مرزها، بازم یادآوری میکنم خدمتون که این فرصت خیلی خوب و مناسبی است جهت اینکه سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم با افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم. ما چند تا از سوالات پیامکی شما رو جواب میدیم تا انشالله بتونیم صدای گرم شما رو هم بشنویم و از طریق تلفن با ما ارتباط برقرار کنید. استاد پرسیدن که من روزه قضا دارم، آیا میتونم در ایام ماه رجب که بسیار روزه گرفتن فضیلت داره روزه مستحبی بگیرم؟
کسی که روزه قضا داره دیگه روزه مستحبی نمیتونه بگیره. و اصلا خب این کار درستی نیست که یک تیر و دو نشان ایشون بکنن دیگه. وقتی روزه قضا داره روزه قضاش بگیره و ثواب روزه مستحبی رو هم از خدای متعال بخواد، هم روزه قضاش گرفته هم ثواب روزه مستحبی رو برده.
بسیار
مخصوصا این سه روزی که الان امروز آغازشه دیگه، 13ام 14ام 15ام که ایام اعتکافه، بهش میگن ایام البیز و فضیلت بسیار زیادی داره برای روزه.
درست. مثلا حالا اگر یک کسی یکی از این سه روز روزه بگیره،
یکی از سه روز هم بگیره فرق نمیکنه،
سه روز باید بگیره مثلا ثواب بیشتری داره.
البته سه روز رو اگر پشت سر هم بگیره ثواب بیشتری داره، ولی همون یک روزش هم که بگیره به اندازه خودش ثواب بیشتر.
روزه دیگه ماه رجب
همه روزهای سال اصلا میدونید روزه یک عملی است که تمام روزهای سال به استثنای چند روز که حرامه و یک روز عاشورا مکروهه، و الا بقیه روزهای سال روزه رو که بگیرید روزه عبادت ثواب خاص خودشو داره. منتها اینکه ما میگیم فلان روز روزه بگیرید معناش اینه که ثواب بیشتر داره، ثواب بیشتری داره،
مخصوصا ماه رجب،
مخصوصا ماه رجب و ماه شعبان که دیگه کانال ورودی ماست ان شاء الله به ماه مبارک رمضان.
بسیار عالی. یه سوالی که حالا یکی از عزیزان بیننده برای پایتخت ایران اسلامی تهران هستن در مورد این رسم و رسومی که در روز 13 فروردین هست، گفتن واقعا آیا چنین چیزی در دین ما هست به معنای اینکه عدد 13 نحس هست و ما اگر تو خونه بمونیم باعث نحوست میشه؟ البته حالا به عنوان سوال پرسیدن، هرچند ما روزهای 13 مبارکی داریم مثل امروز که 13 رجب هست و ولادت آقامون غلام امیرالمومنین.
که عدد 13 نحس خیر هیچ ریشه دینی نداره و اصلا عدد معنا نداره که نحس باشه. این خیلی بحث مهمی است واقعا، بحث سرنوشت سازیش برای انسان که چی نحسه چی مبارکه. اینکه عدد نحس خیر، عدد مبارک خیر. حالا بعضی از اعداد در منابع دینی ما خیلی روش تکیه شده، اونم علت داره، مثلا عدد 7 یا عدد 40، اما معناش این نیست که عددهای دیگر پس بنابراین بدن نه خیر. عدد بدی و خوبی نداره که، اون چه که مهمه عمل ماست. بنابراین که روز 13 بعضی وقتا هم دیدید بعضی هم میخوان پلاک بنویسن مثل 12 به علاوه 1
آره میترسن که
میترسن نکنه عدد 13 بنویسه. نه نه، این واقعا میشه گفت که یکی از خرافات زشته. اصلا اسلام اومده که خرافات رو بسوزاند، رسم های بد رو از بین ببره، سنت های حسنه رو زنده کنه. خدا آیه قرآن هم داره دیگه، میگه یکی از فلسفه های بعثت پیامبر عظیم شأن اسلام این است که والاغلال التي كانت عليهم، غل غل و زنجیر. اینا چیزاییه که باید از خودمون باز کنیم. عدد خیر نحس میشه، ولی این که ما روزهای نحس داریم، بله خود قرآن فرموده اگر اشتباه نکنم دو جا حداقل در قرآن به کار رفته، ایام نحسات، ایام نحس در قرآن به کار رفته.
بله
اونم باز علت داره. اون روز چرا روز نحسی است؟ ببینید بعضی وقتا میگیم امروز روز بدی بود برای من، به خاطر اینکه نه اون روز بدی بود، خب همین روز دوباره هفته دیگه هم تکرار میشه. مثلا میگه شنبه، خب شنبه هفته دیگه هم دوباره شنبه میاد دیگه، امروز شنبه، شنبه باز میاد. معناش این نیست که باید شنبه نحسه، نه خیر. اگر میگیم روز نحس، به خاطر اینه که یک عملی از ما صادر شده در اون، یا عملی از کسی صادر شده که اون روز رو به این نام و به این نشان ما میشناسیم که نحسه. و الا روز روز شب شب ماه ماه. شما ببینید اگر میگیم ماه مبارک رمضان مبارک است، به خاطر چیه؟ خود ماه که ماه رمضان مثل ماهای دیگه خلاصه یا 29 روز یا 30 روز مثل ماه دیگه. چرا میگیم ماه مبارکه؟ به خاطر حوادثشه،
نزول قرآن،
نزول قرآن، شب قدر، ماه رحمت. چون زمان همیشه ظرف، از نظر فلسفی زمان رو وقتی میخوان تعریف کنم میگم زمان ظرف، همونطور که مکان هم ظرفه.
بله
میگیم ظرف زمان، ظرف مکان. زمان ظرفه، تو این ظرف ببینید شما بهترین ظرف هم که داشته باشید ممکنه توش یک غذای عرض میشود که سوخته به درد نخوره، یا مثلا مونده آلوده چیزی بریزید، فایده نداره که، ظرف خیلی ظرف زیبایی است. مهم اون غذا است که تو این میریزید. تو ماه رمضان چی ریخته شده اون مهمه، تو روز چی ریخته میشه اون میشه مبارک، یومون مبارک. در آیه قرآن داره که خدای متعال به حضرت موسی میفرماید که فذکرهم لایام الله. بعضی از روزها رو میگن یوم الله، به خاطر چیه؟ به خاطر اون حادثه ای است که در اون روز اتفاق افتاده. بنابراین که 13 فروردین روز نحسی باشه ابدا چنین چیزی نیست. سالهای گذشتم صدا و سیما یک نوار سخنرانی رو از مرحوم علامه شهید مطهری پخش میشد، پخش میکرد که متاسفانه فکر میکنم دیگه الان چند سالیست پخش نمیکنه. شو مفصلا راجع به روز 13 فروردین روز 13 به در بحث کرده بودند و بحث همین این که عدد 13 اصلا نحس نیست. خلاصه این خرافه است که نه تو خونه بشینن، واقعا اگر میبینن گناه میشه تعارف نداره، روز 13 میخوان برن بیرون گناه بشه، خب تو خونه بشینن که بهتره که.
درست.
بله ما مخالف نیستیم که کسی تفریح بره، اسلام با تفریح مخالف نیست، اسلام با سفر مخالف نیست، ولی خدایی نکرد اگر گناهی بخواد صورت بگیره انسان تو خونش بنشینه قطعا اولویت داره.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور. من باز یادآوری میکنم خدمت عزیزان دلم، بیننده های خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، که ما از راه مختلف با شما ارتباط داریم، شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، هم پیام کوتاهی که در اختیار شما هست، هم فضای مجازی و هم تلفن که مستقیم تماس بگیرید و صداتون رو بشنویم، سوالتون رو مطرح بکنید و ما پاسخگو باشیم. اولین بیننده ما جناب آقای نیکپور هستن از تهران، پایتخت ایران اسلامی. آقای نیکپور سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و حضرت حجت الاسلام وحیدپور.
متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
ازم به خدمتتون دو تا استفسار سوال داشتم.
بله.
سوال اول این که این ماهی های قرمز رنگی که در ایام عید فروخته میشه و سر سفره هفتی میذارن و پولک دارن، اینا حلال گوشت هستن یا حرام گوشت و یا ادرار و یا فضلی، اینها پاک هست یا نجس؟
بله.
سوال بعدی این هستی که اگه ما یه شیء نجس رو داشته باشیم که این نجاست روش وجود داشته باشه و این رو با مخلوط آب قلیل و پودر رخشویی بشوییم تا این نجاست برطرف بشه و بعدا اون رو با آب کور آب کشی کنیم، اگه بعد از آب کشی اون اثر و جرم و اون پوستی سفید رنگی که از پودر سفید رخشویی آب کشی شده روی اون شیء باقی بمونه، آیا این پاک هست یا اینکه نه اون نجس هست؟
خب
خیلی متشکرم، برنامه خوبه.
خواهش میکنم. متشکرم. سلامت باشید آقای نیکپور، موفق باشید، منتظر باشید، انشاءالله تا دقایق دیگر پاسخگوی سوالات شما هستیم. آقای محمدزاده از قم بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای محمدزاده بهتون سلام میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و همچنین حضرت استاد وحیدپور عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین و همچنین عید نوروز رو بهتون تبریک عرض میکنم. دو تا سوال داشتم از خدمتتون.
خواهش میکنم.
یکی اینکه در مورد اعتکاف هست و گفتن که اگر شخصی دو روز اول اعتکاف رو در مراسم باشن، حضور داشته باشن و روز سوم حالا چه به صورت مجاز چه غیر مجاز خارج بشن از اینجا، این روز مثل روزهای واجب دیگه حتما بهش واجب میشه و طریقه انجامش هم اینه که حتما سال بعد دوباره باید توی این مراسم شرکت کنن. حالا نمیدونم این بحث درسته یا نه، میخواستم از حضرت استاد بفرمایید که یه خورده راهنمایی بکنم و بفرمایید اینو. دومین سوالم اینه که اگر خانومی از طریق پاداش پایان کار یا مالی که از طریق ارث بهشون میرسه مستطیع بشن و عمل حج براشون واجب بشه، حتی گفتن که میتونن بدون اذن شوهر از منزل خارج بشن، ولی حالا برای خارج شدن از کشور حتما نیاز به پاسپورت دارن و پاسپورت هم بدون اجازه شوهر داده نمیشه، میخواستم ببینم اگر این شرایط باشه این فریضه واجب از گردن خانم برداشته میشه یا راهکارش چیه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم آقای محمدزاده. شما هم منتظر باشید، انشالله پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. دوستان اتاق فرمان ما بگن که تلفن ها رو پاسخ بدیم یا این که بار. خب ما اینها رو جواب میدیم تا انشالله سوالات جدید اگر به دست ما رسید که باز هم در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد، آقای نیکپور از تهران، در مورد ماهی قرمزایی که حالا در ایام نوروز استفاده میکنن، اینا حلال گوشته؟
اگه پولک داشته باشه، ولی معمولا این ماهی قرمزا پولک نداره. هستن ماهیای ریزی هستن شبیه اینها که قرمز نیستن، اینا رو میگن ماهیای زینتی. ماهی ریزی هستن که ماهی فروشی ها میفروشن، دوران خواص زیادی هم داره، اونا پولک دارن اندازه همین اصل، اونا پولک دارن، اینا ظاهرا پولک ندارن، ولی اگه پولک داشته باشه حلاله.
بعد فضلشون اینها چی؟
فضله همه ماهی ها پاکه، به دلیل اینکه ماهی خون جهنده نداره. هر حیوانی که خون جهنده نداشته باشه، چه ماهی باشه غیر ماهی، خون جهنده نداشته باشه، مثل سوسمار مثلا فرق بفهمید، مثل لاک پشت، چیزایی که تو خونه ها معمولا نگه می‌دارن، اینا فضله هاشون پاکه. بنابراین ماهی هم چه حلال گوش باشه چه حرام گوش باشه از این جهت فرق نمیکنه، چون
فضلش پاکه.
فضلش پاکه.
حالا یه سوال در مورد ماهی قرمزا استاد، اینا از مواردی است که به اصطلاح معمولا روزهای اول عید ملت میخرن، یعنی یه دمیارن میفروشن و معمولا هم دیگه عمرش تا 13 بیشتر نیست، یعنی بعضی وقتا حتی کمتر هم، همه اینا مردن از بین میرن. این صورت معامله چی میشه از نظر نمیدونم خرید و فروش این شکلی درست اصلا این کارا؟
خب زینتیه دیگه. ببینید چیزی که منفعت حلال اوغلایی داشته باشه، یکی از منافع حلالی که اوغلا اون رو منفعت میدونن همیناست، همیناست که تو یه تنگی بگذارن و به عنوان زینت. یعنی همش اینجوری نیست که منفعتش خوراکی باشه، برای خوردن باشه. اینات فهمیدی؟
بله.
خود زینت هم من شما ببین توی ویترین ها، حالا معمولا الان که ویترین قدیما تاخچه‌ای بود تو خونه ها، یه ظرف‌های عتیقه داشتن، قیمتی داشتن، اینا هیچ استفاده دیگه ای نمی کردن، ولی اینا هم خرید و فروش می شد. خرید و فروش چیزی که منفعت حلال اوغلایی داشته باشه باعث میشه که اون خرید و فروش جایز باشه. مانه
از این باب که اون کسی که میفروشه میدونه این نهایتا 10 روز بیشتر عمر نمی کنه و میمیره.
باشه نداره، الان که معیوب نیست، عمرش این اندازه است. معیوب ببین، یه وقت شما یه چیزی رو، کالایی رو میفروشید که معیوبه، اون یه حرفیه. یه وقت کالایی میفروشید سالمه ولی عمر طبیعیش این مقداره. این اشکالی نداره دیگه، خود خریدارم میدونه دیگه. خریدار نگفته که من ماهی میخوام که یک سال بمونه، نگفته همچین چیزی. ماهی دیگه، ماهی است که عمر طبیعیش معمولا همین مقدار.
حالا یکی از دوستای ما پیام داده بود که ما ماهیامون از دنیا رفتن، ما عزاداریم، خونه ما نیاید خلاص. به این بهانه میخواستن کسی خونهشون نره، البته به شوخی بود. سوال بعدیشون گفتن اگر عین نجاست در شیء مثلا در لباسی باشه، اون رو با آب قلیل و مواد شوینده مثلا بشورن و بعد هم با آب کر شستشو داده بشه، بعد اثراتی باقی بمونه، چی میشه این موقع؟
پاک. جرم وقتی از بین رفت اثر باقی بماند پاک است. حالا ایشون گفتن اثر پودر لباسشوییه، من بالاتر از این میگم اثر، فرض بفرمایید لکه خونه. شما مثلا خون بینیتون ریخته روی، فرض کن پیراهن سفید مخصوصا که خب خیلی لک میشه، بعدم این جرم رو از بین بردید، اون عین نجاست رو، یعنی خود جرم خون رو از بین بردید، هر کاریش کردید دیدید که اون اثر از بین نمیره. آب کشیدید و انداختیدم اثرم بهش هست، پاک. چرا؟ چون اون اثر جرم نیست، عین نجاست از بین رفته، کافیه.
بسیار خوب. این در صورتی است که این اطمینان داشته باشیم آب کور همه جا رفته.
بله،
دیگه
بله، گرفته.
یه وقتی میبینیم مثلا آب کور ممکنه لای لباس نرفته باشه، موقع باز همین حکمو داره؟
اگر واقعا ما یقین داشته باشیم که نجاست در لایه‌های لباس، البته حالا این خیلی امروزه چیز نیست، لباس امروز معلومه که این نحوهایی که مخصوصا توی ماشین‌های لباس شوی اینقدر آب خور میشه که حتما رفته، اطمینان هست. من میترسم این رو بگم وقت ایجاد وسواس بکنه. نه، همچین چیزی پیش نمیاد، خیالتون راحت باشه، حتما آب میگیره پاک میشه.
خب آقای محمدزاده از قم در مورد اعتکاف سوال اولشون بود که خب بله اگر کسی روز اول و دوم رو بره اعتکاف، روز سوم میشه واجب. بعد حالا اگر به هر دلیل خارج شد، اون موقع سال بعد باید دوباره اعتکاف؟
سال بعد خیر، قضا داره.
آها،
اینکه سال بعد قضا داره، قضای اعتکاف لزوم نداره سال بعد باشه که سه روز دیگه بگیره.
آها، یعنی اگر کسی این اتفاق افتاد، روز اول دوم رفت، روز سوم بی دلیل خارج شد اون موقع دیگه براش واجبه. ها
بله، چون واجب بوده دیگه این، بس بنابراین نمیتونه از مسجد خارج بشه. اگر این کارو کرد اون قضا داره. اعتکاف گاهی قضا داره، گاهی کفاره هم داره. بعضی از کارهاست که موجب کفاره میشه، مثل روزه. در روزه چطور ما میگیم بعضی از مواردی که کفاره داره، در اعتکاف هم همینطوره. قضا هم داره بعضی مواقع، یکی از موارد همینه که روز سوم که واجب بوده، ایشون در مسجد باقی نمونده، از مسجد خارج شده، بدون عذر بوده، این اعتکاف رو کلش رو، چون دیگه نمیتونه بگه من روز سوم خارج شدم، دو روزش که نه، فایده نداره. یه روز که ما اعتکاف ندادیم که، شما بگی من یه روز میرم،
حداقل سه روز،
حداقل سه روز، متا اینکه سال دیگه باشه خیر، سه روز هر وقت که زودتر باشه بتونه.
زمان خاصی هم نداره، متا شرطش اینه که بتونه روزه بگیره اون روز.
مثل قضای مارمزون دیگه، هر وقت که فرصت داره، 11 ماه تا مارمزون آینده، 11 ماه فرصت دیگه.
بعد حالا موارد این شکلی میتونه اصلا قضاشو توی ماه رمضان که روزه میگیره انجام بده؟
بله بله، اتفاقا دهه آخر ماه مبارک رمضان زمانی است که اعتکاف خیلی توصیه شده و مستحبه. در روایات هم داریم که پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دهه آخر ماه مبارک رمضان معتکف می‌شدند در مسجد و روایات زیادی هم داریم.
خب سوال دوم آقای محمدزاده در مورد اینکه خانمی مثلا پادشاه آخر خدمت بگیره یا ارث بهش برسه، خب این قاعدتا از نظر شرعی مستطیع میشه. بعد اذن شوهر از نظر قانونی نیاز هست، یعنی میخواد پاسپورت بگیره باید حتما اجازه شوهر باشه. ابتدا این رو بفهمید که اگر خانمی مستطیع شد دیگه اینجا اذن شوهر مطرح هست یا نه؟
نه دیگه،
برای رفتن به حج
برای امر واجب نیازی به اجازه شوهر نیست، مثل حج یا هر کار دیگری که واجب باشه و مجبور باشه خانم که از خانه بیاد بیرون دیگه شوهر نمیتونه مانع بشه، اذن شوهر نیازی نداره.
خب حالا اینجا یه بحث قانونی هست که اجازه شوهر برای گرفتن پاسپورت یا مثلا رفتن به سفر خارج اینجا چی میشه؟
ببینید قانون نیومده بگه که زن برای رفتن به حج اجازه شوهر میخواد. قانون یه قانون کلیه، یعنی برای صدور گذرنامه است. اینجا نمیتونن بیان تفکیک کنن بگن صدور گذرنامه برای چی باشه برای چی نباشه. صدور گذرنامه کلیه، چون گذرنامه چند سال اعتبار داره دیگه، نمیتونه قانون بیاد اینجا تبصره بزنه، این از جهت قانونه. ولی ممکنه از لحاظ شرعی این مسئله اتفاق بیفته که یه خانمی الان مستطیع شده و شوهرم نمیره محضر اجازه محضری بده برای گذرنامه و گذرنامه طبیعتاً به این خانم نمیدن، گذرنامه صادر نمیشه و اینم حجش رو نمیرود. اون وقت این گناه نکرده، گناه نکرده، چون خودش رفته اقدام کرده، شوهر مانع شده. بنابراین گناهی گردن این خانم نیست. منتها چیزی که هست مستطیعه، ولی مستطیع مالیه.
بله.
و استطاعت بدنی هم داره، استطاعت طریقی نداره، یعنی الان نمیتونه بره، راه برش بسته است چون گذرنامه بر این صادر نمیشه. شوهر وقتی اجازه نداد گذرنامه صادر نمیشه، راه برای این بسته است، استطاعت طریقی نداره. هر وقت که امکانش بود که شوهر راضی شد خلاصه گذرنامه صادر شد اون وقت باید بره.
حالا ممکنه یه وقتی مثلا شرایط مهیا شد، اجازه شوهر حل شد، اما اون مالی که داشته، توان مالی دیگه از دست رفته باشه، اون موقع چی میشه؟
اون مال دیگه از دست رفته باشه دیگه
مثلا خرج کرده زندگی رفته،
حالا دیگه برش واجب نیست دیگه.
نیست دیگه.
چون وقتی که مال داشت طریق باز نبود، راه باز نبود. وقتی الان امکان راه هست دیگه استفاده، چون دوتا باید با هم
باشه. خب اینم سوال دوم آقای محمدزاده که جواب دادیم، اما باز بریم سراغ سوالات پیامی عزیزان خوب بیننده برنامه زنده زمزم احکام. گفتن که آیا نذر کردن روزه در سفر کمتر از 10 روز آیا صحیح است یا نه، با توجه به اینکه شرط اعتکاف این است که روزه باید گرفت. آقا سعید از نائین این پیام رو فرستاد.
نذر روزه در سفر نیاز به 10 روز نداره. آیا 10 روز باشه که اصلا نذر نمیخواد که. شما برید هر کجا میخواد تشریف ببرید برید، بعد قصد 10 روز بکنید روزه میتونید بگیرید،
هم نماز کامل و هم روزه میتونید.
نظر روزه مال این است که شما وقتی میخواد برید مسافرت از قبل پیش بینی بکنید و نظر بکنید با همون صیغه خاصش که برای خداست بر عهده من که در این سفر مثلا فلان روز فلان روز
مثلا از یه شهرستان دیگه است میخواد بیاد قم اعتکاف،
قم اعتکاف نظر میکنه 3 روز اعتکاف را در قم روزه بگیرم، اون وقت میاد روزش میشه واجب چون نذر کرده، روزه واجب میشه. مهم نیست که روزه برای معتکف واجب باشه یا مستحب، با این خودش نکته است، ولی برای این شخص روزه میشه مجاز. مهم اینه که بتونه روزه بگیره.
بله.
اگر نذر نکرده بود نمیتونه روزه بگیره، مسافر بود.
کسی هم که نتونه روزه بگیره نمیتونه
اعتکاف نمیتونه داشته باشه، ولی چون نذر کرده دیگه میتونه روزه رو بگیره.
گفتن که اگر در تخم مرغ خون باشد آیا تمام آن چه در ظرف است و در روغن در حال پختن است نجس می شود؟ آقای کرمی از تهران گفتن این سوال.
ببینید در این که اصلا خون تخم مرغ نجس هست یا نه دوتا نظریه است، دوتا فتواست میان آقایون فقها. بعضی از آقایون می فرمان نه اصلا این خون نجس نیست. حالا بحث تخصصی داره که میگم چرا دوتا نظریه است، چون منشأ این خون باید ببینیم چیه، چون میدونید که مرغ
بله
خونش نجسه، چون حیوانی است که خون جهنده داره.
بله.
ولو حلال گوشت خونش نجسه. اما این خونی که در تخم مرغه آیا همون خون مرغ صدق میکنه که بگم نجسه یا نه، این مورد تفاوت نظره. بعضی از آقایون که اصلا این خون رو پاک میدونن، بنابراین هیچی. بعضی از آقایون خون رو نجس میدونن. منتها وقتی نجس میدونن میگم شما وقتی تخم مرغ رو میشکنید این خون که نجسه با یه سر قاشقی با یه سر چیزی که هنوز سرایت به بقیه نکرده در بیارید دیگه مانعی نداره. اما اینکه شما انداختید توی مثلا مایتوبه انداختید و به هم هم زدید، خون به هم خورده به هم رسیده، طبق فتوای اون آقایونی که نجس میدونن دیگه قاطی شده دیگه نمیشه استفاده کرد.
آها. آقا یه چیزی هست که میگن نجس هست اما خوردنش،
خب اون بعضی از آقایون که میگن که نجس نیست، ولی در هر صورت چه بگی نجسه چه بگی نجس نیست، خون خورده مثل خاکه.
آها.
خاک ولو پاک هم که باشه، بعضی چیزا پاکه ولی نمیشه بخوری. خون اگر پاک هم باشه، مثل خون ماهی، خون ماهی نمیشه بخوری ولو پاک. حالا این خونم اگر پاک هم باشه نمیشه بخوری، اونش مشکل نداره.
خب.
چون درصدش انقدر کمی که وقتی مستهلک شد دیگه میتونی بخوری اگه پاک باشه، ولی این نجس باشه هم نجس میکنه.
درسته. بعد استاد مثلا توی روغن همون تیکه سرخ شده و پخته شده، بعد از پخته شدن میشه اون تیکه رو جدا کرد
اگر با بقیه قاطی نشده باشه؟ بله.
این که مثلا روغن هست و روغن مایع هست و اینها،
اونا یه مقدار مشکل ایجاد میکنه دیگه، چون مایع دیگه، مایع که بود دیگه سرایت میکنه در.
درست. خب بسیار عالی. این هم سوالی که جناب آقای کرمی از تهران برای ما ارسال کرده بودن. انشالله باز هم سوالات شما رو پاسخگو هستیم، به دست ما داره میرسه. سوالاتی که از طریق پیام دوستان لطف میکنن برای ما ارسال میکنن، مثلا بیننده از انگلستان و بیننده از آلمان، اینا پیامشون به دست من رسیده. انشالله بریم اتاق فرمان یه بخش کوتاه ببینیم برگردیم. نمیدونم، احتمالاً چون ایام ولادت با سعادت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، باید مدح و منقبت و منزلت حضرت مولا حیدر کرار رو بشنویم و ببینیم و لذت ببریم، بعد برمیگردیم.
در مذهب ما کلام حق ناد علی است، طاعت که قبول حق تد یاد علی است، از جمله آفرینش کون و مکان. مقصود خدا، مقصود خدا، مقصود خدا علی و اولاد علی است. علی 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 ندید تأخیر علی، خشم خدا شعله بر زبرق شمشیر علی، علی بود پیر جهان، نبی بود پیر علی، پیر علی منتظر لحظه امداد علی، ناد علی ناد علی ناد علی. آیه به آیه مؤمنون شده از تبصیر علی، لحظه استقاس کس ندید تبصیر علی، خشم خدا شعله بر زبرق شمشیر علی، علی بود پیر جهان، نبی بود پیر علی، پیر علی منتظر لحظه امداد علی، ناد علی ناد علی. مظهر و مظهر است او، طهر و مطهر است او، مظهر و مظهر است او، طهر و مطهر است او، نیمه فاطمه است پس جان پیغمبر است او، امام فاطمه دبی فاطمه محور است او، مالک جان عالم و فاتح خیبر است او، زهر شیر می درد درد فریاد علی، ناد علی ناد علی. علی تور علی شور علی دعا علی روح علی روان علی هدا علی ولا علی معنی حل عطا علی حضرت مرتضی علی نیست به ده تا
خب تبریک عرض میکنم. امروز روزی است که خدای دستگل به حضرت ابو طالب مؤمن قریش عنایت کرده، به حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیهما، که ماها باید یادمون باشه مثل مناسبت این شکلی که منتسب به آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، حتما یادی بکنیم از پدر بزرگوارشون و مادر نازنینشون و درود و سلام خدا بر روح پاک و مطهر اونها. و خب وقتی که امیرالمؤمنین به دنیا اومدن، اولین لحظه ای که چشمشون رو باز کردن، نگاهشون به صورت نورانی و ملکوتی نبی گرامی اسلام افتاد و هر آنچه که اعتقاداتشون بود شاید اونجا بر زبانشون حضرت امیر لحظه تولد بر زبان جاری کردن که در منابع ما هم اومده. خب خیلی مبارک باشه بر شما. برنامه زنده زمزم احکام پاسخوی سوالات شرعی و احکام شما هست. الان میخوایم اونایی که لطف کردن، پیام دادن، سوال شرعی پرسیدن جواب بدیم. عزیزان میتونید تماس هم بگیرید، ما در خدمت شما هستیم. جناب استاد، بیننده از انگلستان پرسیدن که من در یک پیتزا فروشی کار میکنم، 90% گوشت حلال است و 10% حرام، حکمش چیست؟
خب درصد کم باشه یا زیاد باشه فرق نمیکنه، در هر صورت اون غذایی رو که دارن میفروشن حرامه. خب 90% حرام باشه یا 10% حرام باشه، خلاصه حرام به خورد مردم میده یا نمیده؟ بله دیگه حرامه. و شما وقتی غذایی رو حرام میفروشید، پولی هم که میگیرید، این کسبتون کسب حلال نیست و نباید. حالا چه اون کسی که صاحب مغازه است، ممکنه خود ایشون باشه، ممکنه نه، صاحب مغازه ایشون نیست، ولی اونجا داره کار میکنه
اونجا
این غذای حرام را به خورد دیگران میدهد. اینجوری میشه خوراندن غذای نجس به دیگران. نه، چنین چیزی جایز نیست و کسبش هم کسب حلالی نیست.
حالا با توجه به اینکه ممکنه اون آدمایی که میان به اون فروشگاه، به اون پیتزا فروشی و غذا میخورن، هیچ کدوم مسلمون نباشن، بازم همین حکم
داره؟ حالا البته این که فرض خیلی بعیدیه که فقط غیر مسلمان میاد. آها. مثلا که خیلی بعیده همچین چیزی، ولی حالا اگر فرض رو بر این گذاشتیم که اصلا کسانی که میان مسلمان نیستند، آیا مجازیم ما که غذای حرام رو به اونها بخورانیم؟ مثلا مثال میزنم، مثلا گوشت خوک در 10% که ایشون میگه گوشت خوک هست، گوشت خوک توش به کار رفته، یا نه ممکنه فرض بفرمایید گوشت های دیگر، فرض کنید گوشتی که اصلا اونا حلال میدونن ما حرام میدونیم، مثلا فرض کن گوشت خرگوشه، مثال میزنم، آیا حرامه یا حلاله؟ این رو برخی از آقایون مثل نظر مقام رهبری این است که برای خوردن جایز نیست، حتی به کسانی که اون رو حلال میدونن نمیتونید بفروشید و نمیتونید بخورانید. بله مصرفهای غیر خوراکی اشکالی نداره، ولی مصرف خوراکی جایز نیست.
بسیار خوب. بیننده عزیزی که خودشونو معرفی نکردن، از آلمان برای ما پیام فرستادن، گفتن که من یک سوالی دارم که ذهن منو مشغول کرده. آیا سید میشه از مرجع تقلید که سید نیست تقلید کنه؟ البته خب سوال یه مقدار شاید موضوع رو با بحث زکات فطر و اینها قاطی کردن.
ببینید مرجع تقلید شرایط داره، 7-8-10 تا شرط داره، توی رساله ها هم آمده. شرط مهمش یکی این است که حتما مجتهد باشه، شرط دومش عادل باشه، شرط سومش مرد باشه و و و و شیعه 12 امامی باشه. اما اینکه سید باشه یا غیر سید تفاوتی تو این جهت نمیکنه، مهم همون شرایطی است که تعیین شده. بنابراین اگر کسی سید باشه مرجع تقلیدش غیر سید، یا برعکس سید نباشه مرجع تقلیدش سید، تو این جهت هیچ تفاوتی نداره و ما همیشه تاریخ هم داشتیم دیگه، اینجوری داشتیم دیگه، مراجعی که سید نیستن الان داریم دیگه، از تایت الله مکارم شیرازی مثلا سید نیستن ولی خب مقلدم فراوانشون دارن،
به خیلی از سادات هستن، حتی ممکن عالم هم باشن اما ازشون تقلید میکنن. گفتن که آیا به طلاهای خانم که همگی هدیه هست خمس تعلق میگیرد؟ بیننده بزرگواری از کانادا خواهر بزرگواری پیام فرستادن.
خمس، ببینید بعضی وقتا تو بحث خمس ما خلط میکنیم، یعنی قاطی میکنیم دو چیز را. دو نفر اینجا ملاک هستن، دو نفر مکلفن، یکی کسی که طلاها رو هدیه داده، یعنی شوهر هدیه داده به این خانم، یکی هم خود خانم. سوال درباره کیه؟ سوال درباره تکلیف شوهره یا تکلیف خانمه؟
حالا احتمالاً ایشون منظور هم خود خانم که طلاها رو داره،
حالا هر دو رو من میگم.
بله خیلی،
هر دو رو من میگم. شوهر تا زمانی که سر سال خمسیش نرسیده، مخارجی که میکنه خب خمس نداره دیگه، زیارت میره، سفر میره، تفریح میره، مهمانی میگیره،
وسیله میخره،
وسیله. یکی از هزینه هام این است که برای خانومش هدیه هم، البته به اندازه شأنش، به اندازه شأنش. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر 2 میلیون 3 میلیون طلا برای خانومش خرید، مناسبه، مطابق شأنش. برای مرد خمس نداره، کی؟ قبل از رسیدن سال خمسی. این مال خانم مرده. اما خانم چی؟ خانم وقتی بهش هدیه شد اگر استفاده میکنه اونم خمس نداره. چرا؟ چون میشه مورد مصرف دیگه. مثل این است که شما غیر از طلا یه چیز دیگر رو، لباس به کسی، لباس سوغاتی آورده، اصلا سوغاتی آورده لباس داده مثلا به یک کسی، اونم لباس برشه پوشیده، اصلا نمونده که سال بهش بخوره. خب خمس نداره. ولی یک فرض هست که ما بگیم خمس بهش تعلق میره، اونم وقتی است که طلاها رو شوهر به این خانم هدیه میکنه و این خانم هم میذاره کنار، اصلا من استفاده ندارم، نمیخوام استفاده کنم. باحال یه وقتی طلاست دیگه، طلا خودش سرمایه است، یه وقتی من اینو بفروشمش اصلا استفاده نمیکنه. این اگر سر سال خمسی رسید، طبق فتوای اکثر آیون فقها خمس داره، به استثنای کسانی که باقی بر تقلید حضرت امامن یا به نظر مقام رهبری میخوان عمل میکنه،
چون میگن هدیه است،
چه هدیه خمس نداره ولو استفاده نکنه ولو سال بهش بگذره، تکلیف خود خانم رو.
درسته. در مورد خانم ها هم یه بارم که مثلا استفاده بکنه کفایت میکنه مثلا؟
ببینید همه طلاها برای خانم ها اینجوری نیست که دائم بخواد ازش استفاده بشه. ممکنه یه خانمی دو تا سرویس طلا داشته باشه، یه سرویس طلاش معمولا داره استفاده میکنه تو خونه، یکیش هم گذاشته موقع عروسی، مهمانی، عروسی، چیزی استفاده میکنه، ولی به عبارت دیگر در معرض استفاده هست، مثل لباس دیگه،
ولی همیشگی نیست.
ولی همیشگی نیست، ایب نداره، خمس نداره.
درست. اما عزیزی از تهران گفتن چرا در سوالات شرعی علما با هم اختلاف نظر دارن، مگر یک اسلام بیشتر داریم؟
نه، یک اسلام بیشتر نداریم، ولی اختلاف نظر علمی همیشه میان دانشمندان هست. شما پزشکان رو ببینید، اختلاف نظر میان 2 تا 3 تا 4 تا پزشک فراوان هم ما داریم. اونجا چرا ما این سوال رو نمی کنیم؟ چرا اشکال نمی گیریم؟ مگه قانون علمی یکی بیشتر نیست؟ قوانین تجربی که تو علوم تجربی اومده یکی بیشتر نیستش که؟ یعنی همون پزشک هم وقتی به کتاب مراجعه میکنه میبینه قانون پزشکیش یه چیزه، ولی مریض وقتی پیش اون آقای الف میره یه جور نظر میده، پیش اون آقای ب میره یه جور نظر میده، اون یکی یه جون از، با اینکه علوم تجربی اتفاقا خیلی برای انسان شفافیتش بیشتره، چون آزمایش داره، آزمایشگاه. الان امروزه که دیگه سونوگرافی هست، MRI هست، آزمایش هست، ایناست. خب چه همین آزمایش رو شما میبرید، یا مثلا CT اسکن،
بله،
میبرید پیش یه دکتری، تشخیص میده فلان بیماری، میگه باید عمل بشه، پیش یه دکتر دیگه میبره میگه نخیر به نظر من عمل نمیخواد، اصلا اینجوری نیست. خب چرا اینجوری؟ هر دو هم صاحب نظرن. ببینید نظریه پردازی همینه. زمانی بین فقها یه چیزی تفاوت و اختلاف دارد که صریحاً 100% خیلی شفاف در آیات روایت نیومده. و الا اگر 100% صریح، شفاف، خیلی واضحه، خیلی روشنه، مثلا اینکه نماز واجب است، این که دیگه اختلاف ندارن که.
مثلا ضمن اینکه استاد شاید فکر کنم بیش از 90% اختلاف وجود نداره.
حالا میخوام به اونجا برسم. اصلشو میخوام بگم. اصل این که اختلاف داشته باشن طبیعی است. اتفاقا من همیشه برعکس میگم. میگم اگر بنا باشه که اختلاف نداشته باشن غیر طبیعی. چرا؟ برای اینکه خب اسم اینو میذارید متخصص. خب واقعا اگر متخصص باید نظر داشته باشه. ما بگیم نه 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 نه. همه باید یک نظر داشته باشن. معناش این است که اگه 10 تا مجتهد بودن، 9 تاشون باید مقلد اون یکی باشه. هر چی اون یکی میگه اینا میگن چشم. و پس اینا صاحب نظرن، چی میشه اینا؟ نمیشه. اینا باید نظر خود، نظر یعنی چی؟ یعنی برداشتشون از منابع دینی، یعنی استنباطشون
از قرآن و روایات.
مثل دکتری که برداشتشون میگه، میگه برداشت من اینه، من الان آزمایشو دیدم، مثلا سی تی اسکن رو دیدم، برداشت من اینه. نمیتونید شما تخطیش کنید بگید نه بی خود کردی شما. خب میگه من پزشکم، من نظر دارم، خلاصه
سوال. حتی نظر پزشکی دیگه هم قبول نداره.
قبول نداره، همینطوره. میگه من نظر اونو قبول ندارم، چون من خودم صاحب نظرم. یعنی همیشه نظریه پردازان همینطورن. مجتهد یعنی کسی که نظریه میدهد، نظریه یعنی استنباط میکنه، و این طبیعی است که همیشه همه نظریه ها یکسان نیست. این یه نکته. نکته دومی نیست که از تعالی میفرمایید. حالا اصلا ما ببینیم درصد اختلاف فتاوا چقدره. خوشبختانه ما اینو چاپ کردیم،
یه کتاب کوچولو من دیدم،
بله، جیبیه، بله، تفاوت فتاوا. شما از اول رساله تا آخر رساله ببینید چقدره. بله، یه وقت است که مثلا
آقای فتوا داره، یکی دیگه احتیاط کرده. این اختلاف فتوا نیستش که، اون احتیاطه. اما یه جاهایی که واقعا اختلاف صریح داشته باشن خیلی مواردش کمه و طبیعی هم هست، عرض کردم، به دلیل اینکه همه احکام صریح و شفاف 100% در قرآن و روایات نیومده، بنابراین برداشت میکنه. برداشت که کرد ممکنه یه فقیهی برداشتی بکنه، فقیه دیگه اون رو نپذیرد.
بسیار خوب. عرض کنم که بریم سراغ سوال بعدی. گفتن اگر کسی نیت اعتکاف کند اما تاریخش را اشتباه کند و اعتکاف بگذرد، باید قضا کند؟ این رو بفهمید. حالا
متوجه نشدم خیلی سوال رو، واضح نیست.
مثلا طرف نیت بکنه که فلان زمان رو بره اعتکاف،
یعنی نذر کنه مثلا،
احتمالاً. حالا
خب بعد چی؟
بعد اما تاریخش رو اشتباه بکنه و اعتکاف بگذره، باید قضا بکنه؟
ببینید، نیت کرده باشه که نذر نیست، اینو بارها عرض کردیم. نیت تو دله، یعنی به دل گرفته است که امسال من انشالله اعتکاف برم، حالا نرفت، گناهی هم مرتکب نشده. ولی اگر نذر کرده با اون جمله لازم و خاص، یعنی گفته است برای خداست بر عهده من که امسال 13، 14، 15 رجب را به اعتکاف بروم، این واجبه بره. ولی این اگر نرفت گناه کرده، کفاره داره چون به نظرش عمل نکرده.
حالا یادش هم رفته، باز گناه برگردن.
اگر یادش رفته باشه خیر، گناهی نداره. خیر.
درست. پس نهایت داشته باشید بحث اعتکاف، این که مثلا من امسال نیت بکنم، انشالله فرض بکنیم مثلا 6 ماه پیش نیت بکنم 13، 14، 15 انشالله برم اعتکاف، یا مثلا از الان نیت بکنم تو دهه آخر ماه مبارک رمضان، این واجب بر انسان نمیشه، همین یه تصمیمه، یه نیته. اما اگر اون صیغه خاص نذر شرعی بر زبان جاری شد و کلمه الله اومد، اون موقع واجب میشه و بعد دیگه انجامش هم لازم میشه. این عزیز بیننده‌ای که از سوئد این سوال رو پرسیده بودن، یه بخش دیگه هم سوالشون داره، گفتن که آیا میشود نماز مستحبی به نیت معصومین و همه اموات خواند یا باید جدا خواند؟
منظورشون هدیه ثواب نماز دیگه، منظور اینه. شما دو رکعت نماز بخونید، نه نماز، هر کاری که مستحبه، مثل خوندن قرآن، مثل روزه گرفتن مستحبیه، مثل کار خیره، همه اینها می توانید ثواب اون رو هدیه بکنید برای هر کسی که میخواید، مشترکاً برای ائمه و مؤمنین، هیچ اشکال نداره. برای 100 نفر، برای 1000
کم هم نمیشه از ثوابش،
هیچ کم نمیشه. لزوم نداره برای یه نفر باشه، هیچ مانعی نداره برای تعدادی باشه.
خب آقای محمد رحیم از کشور هلند هم پیام تبریک فرستادند و تبریک گفتن روز پدر و روز ولادت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو. خیلی ممنونیم از این عزیزمون. باز دوست دیگه از سوئد گفتن که آیا قرآن که در ماه رمضان خوانده می شود به نیت تمام اموات هم ختم کرد که به آنان هم ثواب برسد؟
الان عرض کردیم، آره، قرآن هم یکی از اعمال خوندن قرآن، تلاوتش از اعمال مستحبه. شما ختم قرآن میکنید حالا در ماه مبارک رمضان یا بقیه ایام سال، فرق نمیکنه، ثوابش رو میتونید هدیه بکنید برای هر کسی که مورد نظرتون.
بعد برای خودش هم این ثوابه میمونه.
بله، ببینید خودش که میشه قاری قرآن.
بله،
خودش که تلاوت قرآن کرده، ثواب برای کسی که تلاوت قرآن میکنه سر جاش و هدیه میکنه. این که هدیه میکنه معناش این نیست که مثل پول نیستش که من بگم خب من پول عجیبم درآوردم دادم رفت دیگه من چیزی ندارم. نه، اینجوری نیست. هدیه که میکنه معناش اینه که ثواب را خودش گرفت داد به اونها. نه، ثواب برای خودش هست، برای اونها هم ثواب فرستاده میشود.
گفتن آیا داخل بینی که به خون آلوده شده پاک است؟ آقای حسن آقا از شیراز این سوال رو پرسیدن.
تا وقتی که خون خارج نشده، بله، معنی نداره. لذا شما نمازتونم که میخونید، ولو که داخل بینیتون خون باشه، هیچ کاری به نمازتون نداره، نمازتون درست، ولو داخل بینیتون بیشتر از یه بند انگشتم خون باشه. اصلا داخل رگ‌های ما چقدر خون هست، کاری به ما نداره که، چون اینا باطن حساب میشه. باطن اگر نجس باشه هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنه.
ولی اگر این وقتی مثلا انگشت انسان وارد بینی شد
و خونی بیرون آمد،
خونی آلوده شد، اون موقع باز دوباره اون داخل نجس هست؟ یعنی اونجا نیاز پاک کردن داره؟
نه،
یعنی فقط انگشت
داره. فقط انگشتی است که بیرون آوردید، خونیه، فقط همون رو باید بشورید.
خب عزیزی که خودشون رو معرفی کردن، آقای هاشمی از آلمان، گفتن من یک سوال داشتم. سوالشون هم اینه که گفتن من یک عمو داشتم که فوت شده و یک مقدار زمین و منزل از ایشان باقی مانده و عموی بنده اولاد و فرزند ندارد، فقط یک خانم دارد، وصیت هم نکرده، لطفاً درباره تقسیم اموالش توضیح بدید.
خب خانم که ارث میبره، خانم در هر طبقه شریک با بقیه وراثه، ولی غیر از همسرش خب پسر که نداره، دختر که نداره، پدر که نداره، مادر که نداره. بله
حالا گفتن فرزند و اولاد نداره.
بله خب پدر مادر چی؟ پدر مادر هم اگر زنده نباشن نوبت میرسه به برادر و خواهر و اینها، اونا باید ارث رو ببرن. اگر برادر و خواهر و اینها نبود، اون وقت نوبت میرسه به عمو و عمه و خاله و دایی و اینها. اگر اینها نبودن، اون وقت دیگه نوبت میرسه به بقیه،
پسر
عمو. بله پسر عمو، پسر دایی، اینها دیگه ارث میبرن.
بله اون خانومی که هست سهم خودش رو میبره.
بله اون خانم سهم خودش
و بقیه بر اساس توضیحی که جناب استاد دادن صاحب ارث میشن. استاد در مورد این سرم‌های شستشو پرسیدن، آیا اینها خون نجس رو پاک میکنه؟ یعنی آب، منظورشون احتمالا اینه که مثلا آب مضاف نمیشه؟
من خیلی موضوع رو بهش اشراف ندارم.
این سرم‌هایی که برای شستشو گاهین، یه سرم‌ها سرم تزریقیه، یه سری سرم‌ها سرم شستشوه، برای زخم شستشو، زخم و اینها استفاده میشه. میخوام ببینم این پرسشون اینه که به اصطلاح این آب مضاف حساب میشه یا نه آب مطلق؟
نمیدونم موادش چیه، موادش نمیدونم چیه، ولی فکر نمیکنم اینها رو از نظر عرفی بهش مضاف بگن.
ظاهرش یه آب ساده و بره. چیز هست بره. ولی حالا نمیدونم موادی بره. که داخلش هست
باید دید دیگه مواد چیه، یعنی چی بهش میگن، هنوز بهش آب میگن یا نه. چون گاهی است که مثلا فرضا مثلا میگیم سرم است، سرم نمکیه، مثلا میگم
بله.
نمک داخلشه. خب مثل یه آبی است که شما مثل این آب لیوان
یه
ذره نمک شما ریختید توش، باز میگن آب، ولو میگن آب نمک، ولی آبه. این آب مضاف برای صدق نمیکنه، لذا پاک میکنه نجاست.
هرچند قابل خوردن نباشه،
نباشه مهم نیست، نخیر نباشه.
گفتن که اگر کف زمین مرطوب باشد و یک قسمت نجس شود، آیا در جاهای دیگر میشود نماز خواند؟ آقای موسوی از تهران سال رو پرسیدن.
جایی که پاکه
ظاهرا
بله، چه اشکالی داره؟ فقط جایی که نجسه و نجاستش هم جوری است که خیس رطوبت داره، شما وقتی میخواین نماز بخونی به لباس شما سرایت میکنه، لباس نجس میشه، یا موقعی که میخواین سجده کنی دست شما نجس میشه، خب بله اون مشکل ایجاد میکنه. اما جایی که خشکه ربطی به اون،
حالا ایشون گفتن جای دیگه مرطوب باشه،
خب
جای دیگه مرطوب باشه، فرض بفهمون یه تیکه از فرشه بره. یه قسمتش نجسه، بقیه‌اش هم مرطوبه.
خب مرطوبه و نجس یا مرطوبه و پاک؟
مرطوب و پاک مثلا.
مرطوب و پاک هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره.
درست، احتمالا این منظورشون ایشون همین هست که بس مرطوب باشه و پاک باشه. اما عرض شود که عزیزمون به نام آقای رفیعی پرسیدن که آیا غسل جنابت را با هر غسلی، چه واجب چه مستحب، میتوان تداخل کرد؟ مثلا غسل روز 13 رجب.
البته روز 13 رجب غسل نداره، روز 13 رجب غسل نداره، ولی غسل جنابت رو با غسل‌های دیگر، چه واجب باشه چه مستحب، بله میشه. مثلا روز جمعه غسل جنابت و غسل روز جمعه، یه غسل می‌کنی به دو تا نیت. یا خانمی است هم غسل جنابت می‌خواد انجام بده هم غسل حیض انجام بده، یک غسل می‌کنه ولی به دو تا نیت، هیچ مانعی نداره.
روز 13 رجب غسل نداره؟ نه
خیر نداره،
جز اعمالش غسل نیست.
من نگاه کردم در مفاتیح هم نخیر روز 13 رجب غسل نداره.
عرض کنم
روز 15 هم اعمال زیادی داره.
آره روز 15 هم مخصوصا عصرش که
بله.
اعمال ام داوود هست
بله. یعنی پس فردا روز دوشنبه که ما برنامه داریم در خدمت بینندگان انشالله، روز بسیار بزرگی، روز آخر اعتکافه و اعمالی هم داره. البته کسانی که معتکف هم نیستن، این اعمال مال معتکفین فقط نیست، اختصاص به اونها نداره، کسانی که معتکف هم نیستن اون اعمال رو میتونن انجام بدن.
برنامه زمزم هست، زمزم احکام روز دوشنبه شام میگم اعمال ام داوود رو نمیخوان دوستان پخش بکنن، از این جهت میگم شاید نباشه، حالا اطلاع رسانی میکنم. وضوء ارتماسی گفتم به چه شکل استاد؟
وضوء ارتماسی این است که شما یه حوضی داشته باشید، مثل قدیما که تو حیاطهای مردم حوض بود، یه حوضی باشه که آب تمیزی داره برای وضوء، خیلی هم لذت بخش. به جای اینکه شما مشت کنید آب بریزید صورتتون، صورت رو تو آب میبرید، منتها برای اینکه از بالا به پایین وضوء باید گرفته بشه، وقتی میخواد صورت رو از آب بیاد بیرون، از بالا میارید بیرون، یعنی آخرین عضوی که از آب خارج میشود این چونتون.
یا اینکه شلنگ بگیری آب بریزی، اینا ارتماسی حساب میشه؟
نه،
دست نمادی
آب بگیری نه، اون مثل این است که همین لیوان رو بردارید همینطوری آب بریزید.
آها،
ارتماس معناش این است که فرو بردن در آبه.
آها خب،
بعد دست راستتون رو تو آب میبرید، بعد اون وقت وقتی میخواد خارج کنید از آرنجتون خارج میکنید، آخرین عضوی که خارج میشه
سرانگشت،
بعد دست چپو تو آب فرو میبرید، آب میگیره، بعد وقتی میخواد خارج بکنید به همون صورت که دست راست خارج میشه، بعدم مست سر میکشید مست.
حالا کسی مثلا سرش رو برد تو آب اما دست کشید، این باز همون ارتماسی حساب میشه یا نه؟
اگر تو آب برد بعد ارتماسی، دستم که نکشه آب میگیره خودش دیگه.
درست.
مثل غسلیست که شما فرض کن تو استخر میرید غسل میکنید، غسل ارتماسی، ولی دستم میکشید بازم ارتماسی حساب میشه.
آقای حسینی برام پیام فرستادن، گفتن اگر در حین وضوع وقتی وارد مثلا شستن دست شده این و صورت نجس شود حکم وضوع چیست؟
یعنی وقتی وارد شستن دست راست شدیم خون دماغ شدیم.
آره مثلا یه
جوری وضومون درسته، هیچ اشکال نداره. چرا؟ به دلیل اینکه در وضو پاک بودن هر عضوی موقع شستن خود اون عضو لازمه. موقعی که صورت رو میشورید باید پاک باشه. من موقعی که صورت رو میشستم پاک بود. بعدش خون دماغ شدم، اشکالی نداره. وضو درست.
بله. سوال بعدی رو جناب استاد در مورد عضو شدن برای برخی از کانال‌ها در فضای مجازی پرسیدن که عضویت در برخی از کانال‌های فضای مجازی که ممکن هست اعتقادات انسان رو یا دین انسان بهش ضربه وارد بکنه از نظر شرعی چه حکمی داره؟
قطعاً جایز نیست. از همه چیز برای
این
ما
حتی احتمال بدیم.
بله اینا از همه چیز برای ما مهمتر حفظ اعتقادات و دینه. حتی اینجاها احتمالش هم خطرناکه. احتمالش. ببینید همیشه گفتن دیگه، میگن که ما یه احتمال داریم یه محتمل داریم. بعضی وقتا احتمال ضعیفه ولی محتملمون قویه. مثال میزنم، شما فرض کنید سحر میخواد حرکت بکنید تو یه جاده‌ای که اصلا میدونید که نه نوروزم نیست که شلوغ باشه، یه وقت سال از خلوت زمستون خلوته، میدونیدم که این جاده اصلا پرندم پر نمیزنه و ترسناک، احتمال میدید که شاید سر راهتون بعضی مثلا فرض کنید که سارقان مسلح بیان راه رو بر شما ببندن، شما رو خلاصه هر چی دارید ازتون بگیرن. احتمال چند درصد میدید؟ میگه احتمال مثلا 10%. خیلی احتمال ضعیفه. ولی احتمال چی رو میدید شما؟ احتمال کشتن داره، احتمال عرض میشود که غارت اموال داره. خب عقل چی به شما میگه؟ میگه این کار رو نکن. گرچه احتمال ضعیفه ولی محتمل قویه. حالا اینجا هم میتوره. شما میگن احتمال میدم. احتمال میدید درسته، ولی احتمال چی رو میدید؟ احتمال از بین رفتن اعتقادات، از بین رفتن دین، این خیلی مهمه. بنابراین این جور جاها احتمال اگر ضعیف هم باشه ما باید به این احتمال اعتنا کنیم و وارد این جور کارها نشیم. اینو واقعا برای خودمون مهم قلمداد بکنیم. جایی که بحث اخلاق، بحث اعتقادات ماست، بحث دین ماست، سعی بکنیم که حریم نگه داریم و وارد نشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خیلی بزرگواری فرمودید. بازم بهتون تبریک میگم، ان شاء الله که موفق باشید.
امیدوارم که انشالله به حق امیرالمومنین در این روز عزیز که دیگه داره به پایان میرسه همه خوبان عزیزان، همه شیعیان مولامون امیرالمومنین اون چرا که در دنیا و آخرت به خیرشون و صلاحشون هست از دست مبارک امیرالمومنین ایدی انشالله بگیر.
انشالله. خیلی متشکرم و ممنون از دعای زیباتون و همچنین از تک تک شما دوستان خوبه بیننده شبکه جهانی ولایت برنامه زندگی زمزمه احکام ممنون و سپاسگزار هستیم. به ویژه عزیزانی که لطف کردن دغدغه مسائل شرعی و احکام داشتن برای ما ارسال کردن، تماس گرفتن و ما هم تونستیم پاسخگوی سوالاتشون باشیم. باز هم این روز بسیار بسیار مبارک، روز ولادت مولامون آقا جانمون حضرت امیرالمؤمنین مولا الموحدین رو به شما تبریک عرض می‌کنم، مخصوصا به پدرهای عزیز. انشالله که زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.